أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المستغاث بك يا صاحب الزمان. بخش دوم، بخش دوم از جلسه 28 زندگی با امام عصر علیه الصلوات و السلام. ما یک تکلیفی رو این جلسه به صورت عمومی خدمت بزرگواران ارائه میدیم، نمونه اجرای اون تکلیف رو هم امروز یکی از خانم ها اجرا میکنه و اون این است که توجه کنید با این مقدمه و این چند جمله‌ای که میگم که با ابهام و سوال پیش نیاد. ما در معرض گفته ها، سخنرانی ها، حرف ها، مقالات مختلفی هستیم. در طی جلسات گذشته کوشیده ایم این عنوان و بحث و این موضوع در ذهنمون پررنگ بشه که ما تمرکزمون رو از گوینده، پوششش، نسبتش با فلان منبع قدرت، داخلی بودن یا خارجی بودن، برند دانشگاهی یا حوزوی داشتن و امثال اینها، تمرکز رو از این برداریم ببریم روی محتوا مطلب. اگر جایی با باورهایی که انشالله درسته، منطبق با قرآن روایت سازگار است، خب من این اطلاعاتم بر اطلاعات پیشینم افزوده می شود. اگر جایی ابهام داره میپرسم، اگر جایی مغایرت داره و من بر این مغایرت اطمینان دارم، نه لزوم به لعن و نفرین و ترد و نمیدونم دشنام فرده و نه لزوم به این که من دیگه مثلا الان دیگه بقیه نوار رو الان باید قطع کنم. در این حدی که الان داریم میگیم ها، نمیخوام بگیم اگر شما یه دهه منبری خواستید تشریف ببرید شب اول فهمیدید طرف اصلا وهابیه و سنی زده، شما بازم همچنان تشریف ببرید، چون مکرر گفتیم ما اجازه نداریم خودمون در معرض شبهات قرار بدیم. ولی اگر حالا یه جایی یک فایل صوتی به شما داده شد به عنوان تکلیف که اینو گوش بدید، نکاتی مهم یا قابل استفاده را توش برای ما بیان کنید یا مکتوب ارائه بدهید، به این معنا نیست که اگر جمله اول فردی ایرادی داشت شما زودی قطع کنید. ممکنه این ایراد درست باشه، اینو تو جلسه یا در گروه مربوط به جلسه طرح میکنیم. هدف ارتقاء سطح معرفتی و انشالله تو نوارهای اخلاقی، بحثهای اخلاقی، تو نوارهای اعتقادی و تربیتی، هر کدام متناسبه. پس ما الان خیلی رندوم و اتفاقی، البته حالا ممکنه یکی بگه الان من دسترسی به کاست ندارم، من خواهش میکنم اینو الان طرح نکنن، بالاخره تو اطرافیان، فامیل، دوست، آشنا، پدر بزرگ، مادر بزرگ، بعضی ها هنوز ابتایی که کاست هم استفاده بشه دارن. ولی حالا اگر دیدیم خیلی کار دشوار بود، دیگه دشوارتر از خیلی از چیزا نیست که، خیلی دیگه اگه دیدیم به بن‌بست رسیدیم، حالا وقت من دو سه تا خانم ها رو که میدونم خونهشون ضبط صوت کاست دار دارن معرفی میکنم، تشریف ببرید اونجا، هم یه ناهاری میل میفرمایید هم نوارتون رو با هم دیگه گوش بدید. پس ما الان یه تکلیفی داریم برای هفته آینده، خیلی اتفاقی و رندوم به هر کدام از بزرگواران یه نوار کاست داده میشه. ما میخواهیم از اون نوار کاست 3-4 مطلب مفید به درد بخور استخراج بشه. کسانی که فکر میکنن جلسه این گنجایشو داره که وقتی رو از جلسه بگیرن و اینو ارائه بدن حضوری، کسانی که این گمان رو نمیبرند، خلاصه این فایل تا قبل از جلسه بعد در گروه گذاشته بشه. به گوینده کاری نداریم، به تاریخ سخنرانی کاری نداریم، به زنده بودن از دنیا رفتنش کاری نداریم، به دانشگاهی حوزه‌ای بودنش هم کاری نداریم. حالا ممکنه اسمش مشخص باشه، شما هم اسمشو ببینید، ولی عرض اینه که اصلا متمرکز به محتوا بشید. همین دیروز من رفته بودم از یه پزشکی راجب یکی از این شرایط بیماری های جدید یه سوالی بپرسم که خلاصه ببینم تا کی ممکنه زنده باشیم یا نباشیم. همونجا شروع کرد مثلا گفت فلان گروهو که باید گردنشون رو زد، اونا هم که گیوتین جداگانه لازم دارن، اونا هم که. و واقعا من در حد یه گفتگوی ساده نفهمیدم چرا همه اونها رو، مثلا فرض کنید همه اونایی که تو محله فلان جا زندگی میکنن، سعادت آباد میگیم که آشخانا خوشاچ، همه اینا رو مثلا باید از دم تیر گذارون. نفهمیدم چرا، ولی فهمیدم به این راحتی انتصاب ها و تعیین تکلیف کردن ها، یعنی یه اتفاق جاهلانه ای که دیگه ربط به دکتر و غیر دکتر هم نداره. پس اگر بیانم ناقص بود، انشالله باز با این تکلیف یه دستگرمی میریم جلو. هفته بعد اگر خواستیم تکلیف رو تمدید بکنیم، یعنی یه کار جدید بدیم، باز اگه یه ابهام و ایرادی بود درست میکنه. در طول چند هفته گذشته سرکار خانم نورشاهی یک مستندی را مشاهده کردن، موضوعش هم خودشون میگن، مستند به کار ما میاد به دلایلی به موضوع مهدویت مربوطه، ولی خب متفاوت از بحثی که الان داریم میگیم. ما ازشون خواهش کردیم که برای این جلسه لااقل حدودی از بحث، سرفصلایی از بحث رو ارائه بدن، ما استفاده میکنیم، یادداشت برداری هم میکنیم. اگر دیدیم لازمه تو این موضوع چند جلسه دیگری باز کوتاه زمانی اختصاص بدیم، این کار انجام میدیم. اگه دیدید نه این بحث برای شما اکتفا میکنه و با چند تا جزوهی که معرفی میشود دیگه میتونید اطلاعات اضافی تری رو اگر لازم داشتید به دست بیارید، بعد میریم سراغ اون. پس این ارائه اولا یه نمونه است از ارائه دادن های فایل ها، مستند ها، بحث هایی که میشنویم و یاد میگیریم. حتی این که الان خانم دارن ارائه میدن، ما را نسبت به این که نقدی داشته باشیم، نظری داشته باشیم، در حالت بن‌بست قرار نمیدهد. یکی از همکلاسیامون داره یه بحثی رو ارائه میده، البته حالا ایشون که شأنشون استادیه، ولی دارن بحثی رو ارائه میدن. توجه لطفاً به محتوا. تکلیف رو گفتم، برنامه رو گفتم، سوال خانم تهرانچی هم یادم نمیره که فرمایشی دارن. با یه صلوات از ایشون دعوت میکنم که بیان اینجا بشینن، منم میام اون انتها میشینم که یادداشت بردارم، ایشون بحثشون رو ارائه بکنن، بعد ابهام و سوال و نکتم هر چقدر داشتیم این جلسه و جلسات دیگه میشود از ایشون پرسید. تا پایان جلسه این هفته، یعنی حدود 10 دقیقه الی یه ربع، ما به این بحث ایشون اختصاص میدیم. صلوات بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خانم تشریف بیارید اینجا که هم
بخش دوستا با اجازه بهتر نبود اینجا داشتیم چی؟ نه خیلی بده. بسم الله الرحمن الرحیم، المستغاث بک یا صاحب الزمان. من یه مستندی رو توی کانالایی که عضو بودم مثلا 3-4 هفته پیش دانلود کردم و دنبال کردم، خیلی برام جالب بود. یک مستند تقریبا 1 ساعته بود. اون مستند رو من پیادش کردم، یعنی نوشتمش، یعنی قطع کردم و نوشتم که شد مثلا 37-38 ساعته. 2-3 بار مرورش کردم، برای 2-3 نفر بیانش کردم که آخریش دیشب همسرم بوده، گفتم یه ساعتی من به گوشای شما احتیاج دارم. بنده خود اومده نشسته و من از اول تا آخر برای ایشون گفتم که تمرین کنم برای اینکه بخوام برای شما بگم و اینکه ببینم چقدر طول میکشه. 1 ساعت طول کشید. منم حالا فکر میکردم که خب حالا نصف نیمش هم من اینجا دست پاچشم و فراموش کنم بگم و از استرس اینا نصفش هم نگم بشه 1/2 ساعت. ولی استاد فرمودن که 10 دقیقه و من 10 دقیقهشو تمرین نکردم که مثلا بفهمم که مثلا دقیقاً کجاها رو انتخاب کنم. ولی همینطوری خب ذهنم من راهنمایی میکنه به این سمت که اگه قراره اون 1 ساعت رو چکیدش رو بگم، اون چکیده شامل چه نکاتی میشه. من قبل از اینکه اسم مستند رو بگم، اول بگم که این بحث چجوری با کلاس ما ارتباط پیدا میکنه، بعد اسم مستند رو میگم که چی بود. از زمانی که بحث ظهور منجی مطرح بوده، که فقط هم خاص اسلام و خاص تشیع نیست، یعنی در همه ادیان، اعم از مثلا در آیین هندوها و اینها، منتظر منجی هستن به نام آواتار یا منصور. بین بودایی ها منتظر یک منجی هستن به نام بودای پنجم یا متریا. یهودی ها منتظر یک منجی هستن به نام ماشیه. زرتشتی ها منتظر یک منجی هستن به نام سوشیانت. مسیحی ها همینطور منتظر رجعت و برگشت حضرت عیسی علیه السلام هستند، و ما که منتظر ظهور امام زمان و علیه السلام هستیم. پس این بحث فقط یک بحث مختص ما شیعیان نیست، حالا من میگم اختصاصا شیعیان، چون همینطوره، یعنی ما ایم که منتظریم. بعد اینه که حالا درست به اندازه سالهایی و قدمتی که بحث انتظار داره، به همین قدمت هم ادعاهای دروغین منجی بودن که منم آن منجی وجود داشته. یعنی کسانی خودشون رو به عنوان اون منجی معرفی کردن. حالا چی شده که اینطوری فکر کردن، چی شده که این اتفاق افتاده، فکر کردن که میتونن این کارو بکنن، این دلایل زیادی داره که ضمن این مستند به خوبی بیان میشه که حالا اینا چی میتونه. ببینید، اولا هیچ زمان مشخصی، یعنی حتی در تمام این ادیان هیچ زمان مشخصی برای هیچ کدوم از این ظهور هیچ کدوم از این منجی ها بیان نشده. برای اومدن مثلا در مسیحیت، یه فردی اومد به نام ویلیام میلر و شروع کرد پیشگویی کردن. کتب عهد عتیق و عهد جدید مسیحیت رو خونده بود که این یه تعریفی داره. اگر گفتگوهای دیگه ای داشتیم راجع به این کتب با هم صحبت میکنیم. اینها رو خونده بود، میدونست و میدونست که این ظهور تقریبا نزدیکه. به همین خاطر اومد زمان تعیین کرد. مثلا اولیش سال 1831 بود و اعلام کرد که این ظهور اتفاق میفته. روز موعود رسید و این اتفاق نیفتاد. ایشون اومد یه تاریخ دیگه رو مشخص کرد که حالا دیگه اینا رو من جزئیاتش نمیگم. اینا جزء همون یه ساعت هست که قراره کوتاشه. بعد زمان دیگه، حتی قبل از این اعلام تاریخ دوم، یک مجله به نام مجله موعود سالها منتشر کرد تا مردم رو در جریان اون قرار بده، در جریان این ظهور قرار بده. بعد اعلام تاریخ دومی کرد، باز هم اتفاق نیفتاد. این روز روز ناامیدی بزرگ نام گرفت. باز روز تاریخ سومی اعلام کرد. توی یکی از این سه تا تاریخ تونست 700 تا کشیش رو با خودش همراه کنه، یعنی اینقدر پیش رفت و اعتماد جلب کرد. توی یکی از این تاریخ ها باز تونست 1,000,000 نفر از کشاورزها و مردم عادی رو با خودش همراه کنه. اون روز موعود رسید، همه با ترس و استراب منتظر اون حادثه بزرگ بودن. حتی کشاورزا زمینای کشاورزی رو که براش خیلی زحمت کشیده بودن رها کردن و رفتن پیش کشیشا و به گناهانشون اعتراف کردن تا بتونن زمان ظهور اون منجی پاک باشن، اون منجی که قرار اتفاق بیفته. باز هم اون روز اومد و اتفاقی نیفتاد. همینجا بگم که تعیین زمان مشخصی برای ظهور دو تا اشکال خیلی بزرگ داره. یکیش اولا که کسی نمیدونه اون تاریخ واقعا مشخص نیست. خب حالا یه دهی میخوام بیان دخل و تصرف کنن، حالا نه در حالا در دین ما هم اتفاق افتاده که حالا میگم دقیقاً موضوع بحثمون به همین برمیگرده. دو تا اشکال عمده داره. یکی اینکه اون روز فرا میرسه، ظهور اتفاق نمیفته و منجر به یک ناامیدی خیلی زیادی اصلا نسبت به اصل مسئله ظهور میشه. مسئله دومم اینه که یه سری افرادی که حالا برای ما شاید واقعا قابل باور نباشه که آخه چه کسی انگیزه داره که مثلا بیاد خودش رو، یعنی ما با خودمون با نیات خودمون مقایسه میکنیم، مثلا یعنی چی که یه آدم مثلا همینجوری، یه آدم خیلی معمولی بیاد بگه منم اون منجی، یعنی بر چه مبنایی اینو میگه، با چه قدرتی، با چه پشتوانه ای. و اینی که خلاصه زمینه برای اینا فراهم میشه که حالا اون روز میرسه، منجی که خب زمان واقعیشو کسی نمیدونه، حالا یکی بلندش بگه اون که منتظرشید منم. این هم مطلب بعدی. و اما اشاره کردیم به مسیحیت و اتفاقاتی که افتاده در به اصطلاح در دین ما. همین اتفاق افتاد یه چیزی حدود 200 سال پیش، تقریبا 200 سال پیش در واقع جریانی بنیانگذاری شد که الان باز هم این قابل باور نیست، که یعنی باوری به این باطلی و به این بی اساسی یه جایی بناش، سنگ بناش گذاشته بشه و بعد تا 200 سال بعد که امروزه ادامه پیدا بکنه و الان تازه هنوز هم به همون قدرت و قوت باقی باشه و همچنان در حال مبارزه با اصل مسئله انتظار باشه و همچنان بر باطل خودش استوار باشه و هر روز شاخ و برگ دروغین بیشتری بر اون اضافه بکنن. و اون ماجرا اینه که این مستندی که من دیدم اسمش بود باب طلوع آیین بهائیت، به مناسبت 200مین سالگرد ولادت فردی به نام میرزا علی محمد باب که متولد شیراز بود، که حالا شرحی دربارش میگم. بعد به مناسبت 200مین سال ولادت ایشون این مستند ساخته میشه توسط تشکیلات جهانی بهائیت که مرکز اون در اسرائیل کنونیه. در این مستند به طور عام بهائی‌های دنیا به طور خاص بهائی‌های ایران رو مورد خطاب قرار میده. الان مثلا فکر کنید ما اگه یه همسایه بهائی داشته باشیم به چه چشمی بهش نگاه میکنیم؟ البته این جمله تو مستند نیست، اینو من دارم میگم، یعنی اصلا حسابشون نمیکنیم، مگه نه؟ مثلا میگم مثلا کیان، مثلا چی میگن، مثلا حسابشون نمیکنیم. ولی بعد ببینید که اینها به شکل پنهانی وابسته به چه قدرت‌هایی هستن و چجوری دارن هر روز قدرتمندتر میشن. و حالا این جمله باز از خود منه، این که حالا بعد اینجا متوجه میشیم که حالا چه نیازیه که حالا ما قدرتمند بشیم، چون ما خیلی خوشخیالیم، خیلی احساس قدرت میکنیم. دقیقا مثلا مثل وضعیتی که امروز تو کشور خودمون داریم، چون توی کشور شیعه زندگی میکنیم اصلا این خیالمون هم نیست. خب شیعه ایم دیگه، خدا رو شکر همه شیعه ما هم هستیم، همه چیزم رو به راهه. ولی خلاصه خبر از این گونه مسائل نه که نداریم، به شکل جزئی و خاص نداریم. این و بعد خواستن که از میگم اینو داشتم میگفتم که از بهائی‌های ایران هم به طور خاص خواسته شد که و دنیا جشن بگیرن این 200مین سالگرد ولادت باب رو. از ایرانی‌ها خواسته شد که به شکل تهاجمی عمل بکنن، یعنی خیلی سر صدا کنن، خیلی جشن بگیرن، خیلی سرفراز جشن بگیرن و بعد یارگیری کنن از بین مسلمونا، از بین بچه‌های من و شما، از بین شیعیان یارگیری کنن، چون اینا اصل اعتقادشون میگن که ما شیعه هستیم. و مثلا ما تو کلاسمون هم، من زمانی که تدریس میکردم مثلا داشتیم دانش آموزی که من مثلا بینشنینی اون کلاس درس میدادم این بهایی بود، بعد طفلک کاملا فکر میکرد که شیعه است، یعنی خودش هم حالا واقعا اینا کی میشه که انقدر گرگ میشن و مثلا دندوناشون تیز میشه و دیگه اون شکلی، یعنی شاید واقعا تا بچه‌ان شاید به اینا میگن ما شیعه هستیم، بزرگتراشون، پدر مادراشون. خب فکر کنم شد داره میشه 10 دقیقه، ولی حالا من بازم فشرده ترش کنم، چون اصلا اولا این اساس، یعنی مبناش درست مطرح بشه مهمتره، حالا فوقش یه جایش میمونه آدم بعدا ادامه میده. و حالا مستندی که من دیدم یک مستند 67 دقیقه‌ای بود، پاسخی علمی بود بر این مستند، بر این مستند خارجی، و اسم این بود باب غروب پاییزی ویترین بهائیت. اونجا توی اون مستند که من ندیدمش و فقط اسمش بود، تلاش شده بود که از باب یک قهرمان و یک در واقع یک فرد مقدس معرفی بشه. توی این یکی مستند اومدن با طرح واقعیات زندگی باب، نه این که مثلا اونو تخریبش کنن. ببخشید این از اون بگه؟ من نیست، چجوری قطعش کنم؟ بعد پاسخ علمی میده در واقع با تاریخچه که از با واقعیات زندگی با ماجرا اینطوریه که در بین شیعه اینطوری اتفاق افتاد. فردی به نام شیخ احمد احسایی حدود همون سالها میاد و یک فرقه به نام شیخیه رو بنیان میذاره. توی این فرقه شیخیه اعلام میکنه که ما شیعه ایم، اصلا ما شیعه هستیم و منم شیعه هم. اصل باور این فرقه بر معرفت خداوند، معرفت پیامبر صلی الله هست و معرفت امام، معرفت ائمه. ولی از اونجایی که مردم نمیتونن درست با این سه معرفت، با این سه در واقع کانال معرفتی ارتباط برقرار کنن، احتیاج به یک واسطه هست و اون واسطه منم. اون واسطه بین مردم و این واقع و این معارف منم و اسمش رو گذاشت رکن چهارم معرفت. یعنی اون سه تا معرفت هستن، این رکن پای چهارمی هم میشه واسطه که منم. حالا دیگه ماجراهایی داره. ایشون میاد بعد از خودش فردی به نام سید کاظم رشدی رو جایگزین معرفی میکنه. بعد از سید کاظم رشدی بر سر جایگزینی، شما فکر کنید یک سلسله چنین باطل، یعنی الان ما میگیم ای بابا اینا که مسخرن، ولی همین مسخره داره الان چه کار میکنه و داره چطوری ریشه دوونده. اینا به هر حال نشون میده که ما هم در واقع باید یک کارهایی بکنیم. بعد از سید کاظم رشدی بر سر جانشینی ایشون اختلاف پیش میاد که کی باشه، که حالا چهار نفر اینا هم چیزایی که من فاکتور میگیرم. بلند میشن طلاب شیخیه میرن 40 روز توی مسجد کوفه تحصن میکنن تا اینکه بتونن در واقع به نتیجه برسن برای تعیین جانشین. از تحصن برمیگردن، میان که برن کرمان، چون یکی از اون 4 تا مدعی تو کرمان بود. میان که برن کرمان، توی شیراز همین سید محمد علی باب، سید علی محمد باب در واقع استقبال میکنه از اون طلابی که دارن از کوفه برمیگردن. خودشو یکی از مدعی ها از اون 4 تا همین باب بود. اصلا اسمش هم باب، یعنی این که در واقع در دروازه رابطه، اصلا این باب یعنی منم، من رابطه و واسطه بین شما و امام زمان علیه السلام هستم. خودش رو به عنوان نایب امام زمان علیه السلام معرفی کرد. البته در مقاطع مختلف زندگیش بعدن ادعای پیامبری هم کرد، ادعای الوهیت هم کرد، ادعای خدایی کرد، ولی ابتدا از ادعای نیابت شروع شد. در واقع باب نیابت امام زمان علیه السلام که همون نواب اربعه بودن و بسته شده بود، بار دیگه اینا باز کردن. منتها با این تفاوت که نواب اربعه به اسم و رسم توسط معصوم، امامان معصوم ما معرفی شده بودند و به همین واسطه بود که با اطمینان تا امروز ما اونها رو نایب میشناسیم، ولی اینها رو کسی معرفی نکرده بود. اینا فقط به واسطه یه سری معارفی که آموخته بودن و یه سری ریاضت ها که کسب، مثلا همین خود سید علی محمد باب، میرزا علی محمد باب، مثلا یه پیشینه ای داره. ایشون پدرش رو در بچگی از دست میده، توسط دایی و مادرش بزرگ میشه، به مکتب میره 5 سال، مکتب یه فرد شیخی مسلک به نام شیخ عابد اگه اشتباه نکنم میره. بعد با داییش برای تجارت به بوشهر میره. توی بوشهر مثلا ایشون حالا دیگه 15 ساله بوده، به کار تجارت با داییش میپرداخته، بعد ریاضت هم میکشیده. مثلا توی گرمای بوشهر میرفته، مثلا تو آفتاب بوشهر روی پشت بام، مثلا توی خورشید ساعتها توی خورشید خیره نگاه میکرده و ذکر میگفته و مثلا شاید مثلا به این طریق میخواسته، یا اینکه حالا به هر حال یا برای عوام فریبی یا حالا راهی که حالا تصوف هم شبیه، صوفیان هم شبیه اون بعضی از این ریاضت ها رو میکشن. حالا به هر صورت من خلاصش کنم، به این شکل میشه که بالاخره ایشون خودشو نایب معرفی میکنه، قائله هایی به پا میشه، کشتار هایی به پا میشه، اصلا احکام دین رو تغییر میدن. مثلا یه جاییش میان میگن که اصلا همه احکام در واقع خیلی بد و اصلا احکام رو به کلی دگرگون میکنن. مثلا میان یه جاییش میگن فرزند زوجی که در فرزند آوری مشکل دارن میتونن از فرد دیگری کمک بگیرن، مشروط بر این که اون فرد بابی باشه یا بهایی باشه. اینم که میگیم باب و بهایی، این که کدومش رو میگیم، اینا همه توی این مستند هست و توضیح داده میشه. اگر انشالله زمانی فرصت شد بهش اشاره میکنیم، چون در طی این مسیر، یعنی همینطور مثلا بعد از میرزا علی محمد باب، یعنی بعد از این فرد که حالا ماجراهای خیلی بد و اتفاقات و جنگ ها و اصلا جایی میاد فرمان جهاد میده یعنی تا اینجا توی ایران ریشه پیدا میکنه. فرمان جهاد میده، جنگ های بزرگی توی ایران اتفاق میفته، کشتارهای زیادی میشه. بعد از خودش فردی به نام میرزا حسین علی نوری رو که ملقب به بهاءالدین، این فرد رو به جانشین خودش، البته ایشون رو نه، برادر کوچیک میرزا یحیی نوری رو، برادر کوچیک این فردی که گفتم، به نیابت معرفی میکنه. منتها این برادر کوچیک خودش خیلی حال و حوصله ورود به این مطلب رو نداشته، رها میکنه و برادر بزرگ میرزا حسین علی نوری در واقع میاد و خودش رو به عنوان یک دین جدید معرفی میکنه، منتها حتی جدیدتر از باب. یعنی اون هم ادعای پیامبری میکنه، ادعای الوهیت میکنه، ادعای جانشینی میکنه، جنگ و خونریزی راه میاندازه. و حالا من چون میگم قراره که مثلا یک ساعت رو در 10 دقیقه بگم، هرچی که به ذهنم و متصل میاد میگم و یا مهم میاد. و حالا جالبه ما چون جمعمون برها جمع کلاسی جمع خانوم هاست، بدونیم که تو این ماجرا یک زن هم چطوری در واقع نقش داره و معرکه گردانی میکنه. یکی از اولین کسایی که به باب، همین میرزا علی محمد ایمان آورد، فردی بود به نام طاهره قرة العین. این فرد علاقه خیلی یکی از عموهاش این خانوم شیخی مسلک بود و این خانوم هم شیخی مسلک شده بود، انقدر علاقمند میشه به این فرقه که بلند میشه یه زمانی برخلاف مهر مادری همسر و فرزندانش رو رها میکنه و میره کربلا، که حالا اینم بگم تمام این ماجراهایی که اتفاق میفته با کربلا هم یه جورایی ارتباط داره. به هر حال چون به لحاظ هم نزدیکی مرزی، هم نزدیکی دینی، هم نزدیکی حوزه هامون، به هر حال اتفاقاتی هست که این با اونجا هم ارتباط پیدا میکنه. بلند میشه، رها میکنه، میره کربلا. اونجا با کمک همسر سید کاظم رشدی یک محفل درس تشکیل میده که برخلاف آداب اون روز در جمع، در همون جمع تدریس، روبنده از رو برمیداره. پس از اون در یکی از قائله هایی که به پا میکنن، 80 نفر رو در بدشت شاهرود جمع میکنن که همین طاهره قرة العین هم یکیش بود. یعنی توی اون مقطعی بود که جانشین باب، یعنی میرزا حسین علی نوری، میخواست اعلام دین جدید کنه. 80 نفر رو توی بدشت جمع کردن و در اونجا برای اولین بار، برای اینکه اعلام کنن که ما اصلا دین جدیدی آوردیم، این بار طاهره قرة العین اصلا کاملا با آرایش کامل و بدون حجاب در جمع مردان حاضر میشه، در جمع مردانی که از فرقه خودشون اونجا حضور داشته، که حالا از اینجا به بعد اختلافی پیش میاد، میشن دو گروه اینها بابی ها، یه گروهی که حالا مثلا مسلمانن و بابی هستن و حالا با طاهره قرة العین هم مخالفن، و یه گروه دیگه که اصلا این به نظرشون خیلی کار شنیع و خیلی زشتی میاد و مقابل اون می ایستن. و حالا جریاناتی که بعد از اون خیلی دقیق، خیلی جالبه، هم مستند جالبه، هم مطالب خیلی زیادی وجود داره، که حالا من فقط برای این که در واقع به اندازه واقعا فکر کنم الان شد حالا 10 دقیقه شدم، کمی بیشتر، به هر حال بدونیم که یعنی یه بحثی که خیلی به قول امروزی ها تنگاتنگ خیلی به موازات بحث انتظار پیش میره، بحث ادعای جانشینی و اصلا ادعای اون منجی بودنه که توی برخی از مقاطع تاریخی شکل میگرفته. این که حالا کجاها این مثلا قدرت پیدا میکنه، در طول تاریخ هر جایی که جامعه دچار انحطاط فرهنگی بود یا مثلا انحطاط از نوع دیگری مثل فقر، مثل ظلم، مثل گرسنگی، تبعیض نژادی، بیماری های لاعلاج، تزلزل بنیان خانواده، هر وقت بعضی جامعه خیلی سست و ناجور بود، سر و کله یکی از این منجیا پیدا میشد، چون مردم هم آگاهیشون کم بود، هم منتظر بودن که بالاخره یکی به دادشون برسه. دقیقا توی ایران هم همین روزها این اتفاق میافتاد. مثلا زمانی که شیخی بنیان گذاشته شد، زمان جنگ بین ایران با روسیه جنگ داشت.
ببینید، پس اصل بحث از اینجا شد که الان و در گذشته، یعنی الان که میگیم، یعنی الان تو عراق هم یه سری مدعی وجود داره، در جاهای دیگر هم به شکل‌های مختلف، یه عده‌ای به نحوی خودشون منتصر به وجود مقدس امام زمان سلام الله علیه میکنن، یا در حد اینکه ما واسطه هستیم، یا در حد اینکه اصلا ما بچه‌شونیم، ما نمایندهشونیم یا گاهی اوقات دیگه خودشونیم و بعضی هم میرن جلوزر خداییم و این حرفا. اما بهایی‌ها الان اینجوری نیست که ما یه خورده کم اطلاع باشیم. بی بی سی فارسی برنامه ویژه براشون درست میکنه، فکر میکنم مثلا همین خانم چهارشنبه های سفید یه مستند راجع به بهایی‌ها درست کرده، خانم فائزه هاشمی از زندان که اومد یه بهایی که آزاد شده بود دیدنش رفت، خاطرات زندان با بهایی‌هاشون رو تعریف کردن. الان بهایی‌ها خیلی جسورانه ابراز مظلومیت میکنن و دوتا طرح دارن، دوتا طرحی که مورد 40 سال 50 سال پیش هنوز دارن پیاده میکنن. گاهی اوقات توی قطارها مبلغینشون رو میگیرن، تو شیراز بسیار فعالن، خلاصه در سطح کشور خیلی دارن کار میکنن. و این مستندی که ایشون فرمودن که همه رو ترغیب کردن که برید جلو و مبارزه بکنید و بجنگید و اینا، یه چیز ساده ای نیست. ما الان نمیخوایم متخصص امر بهاییت بشنیم، اما در حد مستندی که ایشون دیدن و زحمت کشیدن پیاده کردن، من خواهش میکنم اگه اجازه بدین ایشون یه چکی بکنن مواردی که گفتند رو خط بزنن، موارد مهم باقی مانده رو باز در یک همچین حدود زمانی جلسه بعد برای ما تکمیل کنن. فعلا بعد از گذشتمون اطلاعات تاریخی ما نیازمند این هستیم که بدانیم که یکی از دشمنانی که ما شیعیان کوچک میشموریم با چه قوتی داره حرکت میکنه و فرق جمع میکنه. اون دوتا تکنیکی هم که سالهاست دارم به کار برم انشالله اگه یادم بندازین جلسه بعد براتون بیان میکنم، چون خیلی تکنیک های مؤثریه. این که نام بردم برای اینکه ببینید الان این بحث های به اصطلاح خیلی روزه و قوت هم پیدا میکنن دیگه، یعنی کاملا رسانه‌ای دارن پیش میرن. الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله، الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین بالولاية أمير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم السلام. اللهم أصلح عبدك وخليفتك بما أصلحت به أنبياءك ورسلك، وحفه بملائكتك، وأيده بروح القدس من عندك، وسلكه من بين يديه ومن خلفه رصدا، يحفظونه من كل سوء وأبدله من بعد خوفه أمنا، يعبدك لا يشارك بك شيئا، فلا تجعل أحد من خلقك على وليك سلطانا، فأذن له في جهاد عدوك وعدوه، واجعلني من أنصاره إنك على كل شيء قدير. رب صل على محمد وآله. اللهم صل على محمد. ما یه فاتحه داریم یه حمد شفا. فاتحه برای همه در گذشتگان حقداران در حقوق پدر مادرها، خصوصا اموات سرکار خانم صابری که بانی پذیرایی امروز بودن، انشاءالله همه شون میهمان سفره بی حضرت زینب سلام الله علیها باشن. سوره حمد چهار قلقلان با ذکر صلوات و محمد و آل اللهم صل علی محمد و آل. بعدش هم زحمت رو کشیدی بسم الله با سوره هم قرائت بفرمایید، بخشید یه صلوات با سوره هم قرائت بفرمایید برای همه بیماران، خصوصا انشالله رفع کسالت از سرکار خانم کریم خان و فرزند خانم رسولی بشود. نوار هم بالاست، خانم شیرخدایی زحمت رو کشید خیلی رندوم به همه پخش کنید، کسی انتخاب نکنه که من محرم بدم خواهم شما نبود. ببخشید. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله. فعلا پس قرارمون هفته بعد منزل خانم رسولیه، مگر اینکه خلافش رو اعلام. بسم الله الرحمن الرحیم.